داریم. حالا آیا دکتر شما هم یه بار فکر کنم اشاره کردید وقتی کار خدماتی عمرانی داره انجام میشه، خیابون میر داره فاضلاب ظاهرا درست میشه، خیابون مشتاق فیبر نوری داره اجرا میشه، بعدش آسفالتش با کیه؟ با شهرداریه؟
من یه توضیح اگر که لازم باشه در رابطه با خیابون میر بدم جناب عنایت.
بفرمایید.
همونطور که مستحضر هستید، خیابون میر و ادامهش خدمات خیابون میر
خیلی وقت هم هست اینجوری.
حکیم نظامی اینجا مسیر لوله‌های فاضلاب بود که این لوله‌های فاضلاب به خاطر خدمت زیادی که داشت پوسیده شده بود و شرکت محترم فاضلاب اومدن و یه لوله ای دیگه کنار این لوله اجرا کردن که الان فاضلاب تو لوله اصلی داره حرکت کنه. اما خب به دلیل این محله لوله‌های قبلی پر نشده است، ما دائم دوچار نشست توی مسیر هستیم و خب اینا رو هم جلسات مختلفی رو هم تو مجموعه شهرداری، هم شرکت فاضلاب، هم فرمانداری، هم دستگاه نظارتی داشتیم که به یه نحوی حالا باید شرکت فاضلاب این مسیر قبلی رو پرسازی کنه تا ما بعد بتونیم روش و بحث بیا آسفالتمون رو انجام بدیم و بتونیم وضعیت خیابون میر رو مشکل شهر
خب خیلی وقتها های دکتر اوضاع خیابون میر اینجوریه، کی میخواد حل بشه؟ و اینکه آیا آسفالت نهایی با همون مثلا شرکت آب و فاضلاب یا مخابرات یا با شهرداریه؟
ببین اون تران شیک اون میزنه بعد موظفه که بیاد زیر سازی انجام بده آسفالت بکنه، منتها معمولا بعد از یه مدتی که حالا اون نشستش رو انجام داد ما مجبوریم که یه روکش رو کل خیابون بکشیم. تا خیابون میر که میگن الان مشکل نیست که یه تونلی که همون مسیر سابق فاضلابه توش خالیه، یعنی باید بیایم یه تصمیم برای شرکت مربوطه بگیره اینجا باید پر شه، یعنی ما بیایم رو یه حفره را آسفالت بکنیم
نشست میکنه.
دوباره نشست میکنه و مشکلات مشابهی که قبلا بوده دوباره تکرار خواهد شد.
خب آیه کشاورز شما با عنوان معاون عمران این مورد پیگیری نکردین؟ یعنی
چرا؟ خب جواب چیه؟ متعددی رو
نتیجه جلسات چیه؟
فرمانداری خدمت شما هست کنم خود شرکت آفوازلاب داشتیم. خب حالا آقایون هم به دلائل هم محدودیت های اعتباری هم به خاطر این که خب این طول این مسیر زیاده سر پر کردن.
من نمیدونم محدودیت اعتباری آخه قبضا که میاد که شما حالا مخابرات تلفن ثابت تو استفاده هم نکنی ازت آبونمان میگیره هر ماه. قبض آب اومد انگار این برف و بارونی که باریده بود و زدن به حساب مردم، یعنی قبض اینقدر سنگین اومده که آدم تعجب میکنه. گاز همینجور. بعد این محدودیت مالی چیه؟ یعنی نمیتونن اینجا رو آسفالت کنن درست کنن؟
میگم چون باید کل مسیر دوره سابق پرسازی بشه، یعنی حالا با بتون اینا بتونن پرسازی کنن و بعد خدمتتون
مجددا
کل این مسیر رو
باید زیر سازی و روکش آسفالت. مشکل اصلیش احتمالاً تامین منابع مالیش بوده چون هزینه سنگینی رو
می‌کنه. همین عرض می‌کنم منابع مالی که شما دارین قبضا رو مرتب از مردم چند برابر می‌گیرین، هر ماه هم گرانتر می‌شود.
حالا ان شاءالله یه جلسه خود مدیر عامل محترم اون شرکت رو دعوت بکنید باشون اینجا.
بسیار میگم این برف و بارون که اومده بود انگار زدن به حساب مردم هزینه شد. خیلی متشکرم آقای آیه کشاورز را با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. سلام.
خداحافظ شما. ساعت 13:33 است. شما شنونده و بیننده صدای شهر هستید.
اینجا صدای شهر. سوال از شما، پاسخگویی با شهردار. بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر توجه کرده باشین اکثر روزا تکدیگران واقعا که ظاهرن هم آدم های نیازمندی به نظر میرسن وایسادن سر این چهار راه ها و من دیدم یه خانومی که اگر که کمکش نکنی پولم تو کیف همه نیست چون همه کارت خان دارن، اول دعا میکنه اگه کمکش نکنی نفری میکنه. و چرا باید شهر اصفهان اینطوری باشه که خودشون حتما دیدن 100% و رسیدگی نمیکنن. قبلا گرم خونه ای بود دم فلک استقلال که مال شهرداری بود، متاسفانه اونم جمع کردن اینطور که من شنیدم. خواهشن یکم به فکر این متکدیانه که به هر حال نیازمندن و واقعا چهره شهر رو برای کسایی که میان توی شهر اصفهان، خب خیلی زشته که این مسائل رو ببینن. خیلی متشکرم.
متشکرم. 322-453 همچنان در اختیار شماست. دو پهلو بود تلفن، یعنی این خانم بزرگوار هم نظرش این بود که تکر دیگری جمع بشود، هم یه فکری براشون بشه اون گرمخونه‌ای که بوده فلکه. واقعا بسته شده؟
نه، یه مدتی بسته شد چون در اختیار شهرداری نبود اون موقع. بعد با پیگیری که انجام شد، یه دو سه هفته یه که با تحویل شهرداری شده و آماده سازی شد و الان در حال بهره برداریه. اتفاقا تو این چند شبی که برف سنگین رو ما داشتیم، تأکید من به دوستان خدمات شهری بود که بگردن تو شهر کارتون خوابه اگر از حتما هدایتش کنن به سمت اون محل که از سرما آسیب نبینه. اکثر این کسایی که سر چهار راه میان تکر دیگری میکنن، اولا تو ساعات میان که میدونن احتمال مثلا گشت اینا کم تره.
آره آقا، من ساعت 5:30 صبح میام سر کار، بعضی وقتا میام سازمان. بله، سر چهار راه.
سر چهار راه. یک دو این که اینا معمولا مهاجرن، یعنی تیمی و اکیپی از یه مثلا شهر پیرامونی وارد اصفهان میشن، چند روزی اینجا اتراق میکنن و بعدم دوباره از شهر خارج میشن. سعی کردیم ما اون جایی که بچه های گشت ما میبینن اینا رو هدایتش کنن به سمت در واقع اون مقری که پیش بینی شده، که اغلبم با چالش و تنش و رنجش مواجه میشن. مردم ما بسیار بسیار مردم شریف، ولی یه مقدار عاطفی، یعنی تو اینجور موقع که بچه های ما میرن اینا رو مدیریتشون بکنن، گاهی مردم در حمایت از اینا میان، خلاصه وارد دعوا میشن. بله. و من بارها گفتم یکی از راه های حل این مسئله اینه که مخصوصا کودکان کار رو که سر چهار راه میان، مردم خیلی ترحم نکنن، خیلی کمک نکنن. ما تشکل هایی رو داریم در اصفهان که داوطلبانه اومدن وسط، خیرینی رو داریم که میگن آقا هر کودک کار رو به ما معرفی بکنید ما پشتیبانیش میکنیم، خود کودک رو میذاریم مدرسه، آموزش، تحصیل، پیشرفت، خانوادش رو هم حمایت میکنیم. ولی متاسفانه همونطور که عرض کردم، یکی اینا مهاجرن، دو اغلب مخصوصا کودکان از مهاجرین در واقع افغانی و غیره هستن و یه بخشم برمیگرد به مشکل فرهنگی ما که ما ترحم میکنیم و اینا رو پشتیبانی میکنیم و این درآمد ها مردم بدونن این طور نیست که خرج معیشت اینا بشه. یه جاهایی اینا در واقع کالای مورد استفاده یه کسانی هستن که از این بچه ها و بله خانواده ها سو استفاده میکنن. هر کسی در واقع نیاز مالی داشته باشه، به حمدالله شهر اصفهان شهریه که پر از خیریه های در واقع توانمنده که انگیزه کمک به مستضعفین و مستمندان رو دارن.
بسیار خوب. اگر اجازه بدید با آقای مرادیان نژاد هم صحبت بکنیم، مدیر محترم کنترل نظارت شهرداری. آقای مرادیان نژاد سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما شهروندان عزیز، شهردار محترم. عرضم بودتون در خصوص این موضوع خب بار با صحبت شده، هم تو جای شهردار کام توضیح فرمودن. اون بحث مرکز خب تقریبا هیچ ماهی هست که مجدد تحقیق ما شده، حالا فرایندهایی داشتی که حالا
چرا بسته شده بود آقای مرادیان نژاد؟ چرا بسته شده بود؟
مثلا به حضورتون که با توجه به لزوم تخلیه اون محله مربوط به اداره اتباع نزدیک پارشگاه در جنگ دوازده روزه، اون محل الزاما با هماهنگی که در سطح مستقیم انجام شده بود تحویل اداره اتباع شده بود و نهایتا بعد از 6 ماه با پیمیدی ها که انجام شد مجدد اون قسمتی از به اصطلاح بحثی که در اختیار شهر گذاشته شده بود و قراردادهایی هم داشتیم در این راستا، نهایتا با تفاهمنامه جدیدی تحویل ما شد، تجهیز شد و تقریبا هم تو جای شهر را فهمیدن از قبل از شروع فصل سرد اونجا رو تجهیزش کردیم و در ایامی هم دالا برف و بوران و بارندگی داشتیم بالغ بر 80 نفر آدم رو با اونجا پذیرش داشتیم.
ظرفیتش چقدره کلا؟
حداقل 200 نفر رو جواب میده به ما، حداقل تو حوزه مردم. حالا بحث بانوان که حالا سرکار خانم هم اشاره داشتن، ببینید اکثر این مباحث که ما داریم برمیگرده به اعتیاد این افراد. تو قانون بر بحث تک از دیگری شهر داری به عنوان نهاد همکاره و متولی. خب جمع آوریش با ماست. 12 نهاد داریم راستانی با اسکی فعالیت خودشون رو انجام بدن. حالا نمیدیم انجام ندادن، اما 0 تا 100 موضوع الان در اختیار شهر داری قرار گرفته به نوعی. متوجه به اینکه مثلا فرض بفرمایید فرض وقتی معتاده میاد بهرس کنی آقا من فرد معتاد قبول نمی کنم، بایستی بره ترک بکنم. بعد که میاد اونجا مثلا شما مفاده تو مرکز ترک میاد، مثلا پیل مرد 60 ساله مراکز ترک قبول نمی کنم چون ریسک فوت داره بالای 60 ساله ترک. این میمونه همینطوری وسط مواردی داشتیم که خونواده داشتن این که خونواده ها پذیرش نمی کنم تو مامون داره میتونی دعایی میاد میگرد در حال ما پوچون قضایی بشتی بگیریم اینا رو برای نگه داشتیم خدایی نکرده اتفاق برشون که ما مجموع ما بیفته اوبردوز میکنن اونه از اون طرف مشکلات دیگه. با تمام این تفاصیل در صورت شهر داد گرفتیم و فرمودن که آقا تحتیل شرطی ما هم تلیه هیچ کس نباشیم، ما الان بحثه درمانی حتی برای نمیده منجام میدیم، معرفشون میکنیم با هزینه شهر دارن میرن اینا درمان میشن. حتی تو حوزه زنان بحث کمپ ماده 16 که حالا خودستان داری محترم ستاد ما موضوع مواد مخدر تو ولی این داستان هستن دو ما باشون همه این که اونها میشل تلی ما براشون کنسیم به عنوان پناهگاه همه هنگ بکنیم که اگر یه وقتی خطی شهر دویت میشن دلاخت سر ما اینا رو به
سلاح
ازامشون کنیم به اون مدرس. من خواهش که دارم از مزرگواران هر ساعتی از شبان چون تحکیب میکنم، چون ما شیفت شبانه هم گذاشتیم، شیفت شبانه هم داریم شهر اون پویای خودش دو شبای زبطی از داره انجام میده به محض رویت به هر باشه ما سر چکنیم یه منطقه از این سر منطقه ماشین رو خود به اون سر منطقه داره تو فاقم کنیم بیده بلا فاصله. ما الان بحث نظارت تصفیلی به اون چارای اصلیمون که مثل اورژانس عمل میکنه، مخصوصی که زنی بزن در چای ما اعزام میشه، از اون طرف شهر و اندام به هر حال عضوی از جامعه هستن برای خودشونه، برای سلامت اجتماعی خودمونه، برای زیبایی منظر شهری خودمونه. خواهش میکنم ازشون اون بحث ارتباط با سامانه 137 رو واقعا تست بکنن یه مرتبه، اگر نشد بعد هر چون میتونم ما اینجا
بزرگوارید. خیلی متشکرم. یعنی اگر مردم این شرایط رو دیدن توی شهر با شماره تلفن 137 تماس بگیرن شما سریع وارد عمل
میشید.
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مرادی نژاد مدیر محترم کنترل و نظارت شهرداری. با شما خداحافظی میکنم.
اینجا صدای شهر. سوال از شما، پاسخگویی با شهردار. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شهر داد. من ساکن مجموعه مسکونی واله اصفهانی هستم، نزدیک شهرک سلامت آخر خیابون هدایت. این مجموعه 180 پلاکه، حدود 120 پلاکش ساخته شده و الان 120 پلاک هر طبقهش هم 3 طبقه مسکونی اونجا هستن. برای من اومده عوارض و مالیات شهرداری سالیانه هم نزدیک 5 میلیون خورده. من اگر 100 تا این پلاکا رو بخوام عوارضشون بدیم میشه 5 میلیارد خورده. بعد یه رفتگر تو این شهرک نداشتن، میره تو شهرداری تو خدمات میگه نیرو نداریم. خب من این 5 میلیارد خورده اگه به خود من مجوز بدن برم جمع کنم سالیانه بذارم، دو تا میتونم نگهبان و رفتگر شبانه روز تو این شهرک کار کنه. آخه یعنی چه که من عوارض و مالیات بدم بر رفتگر نداشته باشم که بخواد کوچه ها رو برای من نظافت کنه یا چیز کنه. یه مدتی هم که با این ماشین های جارومی میاد تو کوچه 6 متری دو جاش که ماشین گذاشته، دو جاش هم که در و پیکر خونه مردم پر گل و شر و دودای گرد و خاکش هم که میاد تمام تو بالکن و تو حلقه جلوی خودمون. این که نمیشه که این شهرداری منطقه ده لطف کنید، ما داریم عوارض و تشکیلات میدیم، ما نیاز داریم رفتگر یک روز نگه روز مثل همه جای این شهر باید تو این شهرک باشه که نظافت کنه، اینا پیگیر بشن. ممنونتون.
متشکرم. 322-40-153 همچنان در اختیار شماست. آیه دکتر تلفن در واقع صحبت‌های این شهروند رو شنیدیم. یه توضیح کلی بدید، شهرداری در قبال عوارضی که از مردم میگیره چه خدماتی باید ارائه بکنه؟
ببینید، اولا این عوارض، حالا من بخوام تشبیه بکنم، مثل حق شارژ آپارتمانه. وقتی میدن این در واقع هزینه میشه برای اداره یه شهر، که یه بخشش هم همونطور که این همشهری عزیز اشاره کردن بعد صرف نظافت و نگهداری معابر شهر بشه. منتها نکته ای که حالا مطرح کردم دو بخش هست. یکی بحث عوارض بود که گرون شده، که این رو من بارها توضیح دادم، اینجا یکی چند بار مطرح شده. عوارض رو شهرداری مبناش رو تعریف نمی کنه، مبناش به ما ابلاغ میشه سال به سال. و در دو سه سال گذشته متاسفانه خیلی جهش داشته، خود ما راضی نبودیم. یه چند تا از عناوینش هست که با شهرداری هست، اینا رو ما به حد اقل ممکن رسوندیم. عوارضی که شهرداری میتونست روش در واقع تصمیم بگیرد، ولی اصل و مبناش رو به ما ابلاغ میشه. در سراسر کشور هم کاری به اصفهان ندارد، یه قیمت منطقه بندی دارد، بر اساس هر شهری ابلاغ میشه، ما باید بر مبنای اون فیش مردم رو صادر بکنیم. در مورد محله واله، اینطور که توضیح دادن من استنباط کردم، هنوز محور شکل نگرفته، یه محوری که در حال ساخت و سازه، هنوز احتمالاً پیاده روهای جدولش خیابون اونطور که باید شکل نگرفته، ولی کم ما موظفیم که خدمات را بدیم. شاید این عدم نظافتش به خاطر اون بافت در حال ساخت و سازش باشه، چون اشاره کردن 100 واحد اونجا کلن الان سکونت دارن در یه تعداد محدودی از مجموع آپارتمان که ساخته شده. اگر فرصت داریم که آقای سیرفی هم بیان،
بله بله آقای سیرفی
نژاد هم که رو محله دارن، یه توضیح دقیق تری بدن.
حالا داستان عوارض که داستان پیچیده است، ولی با آقای سیرفی نژاد اول صحبت بکنیم ببینیم نظرشون چیه. مدیر محترم منطقه 10، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم حضور شما شهردار محترم اصفهان و شهروندان گرامی. به همین صورت که جناب شهردار توضیح دادن، بحث عوارض نوسازی بحثی هست که به صورت متمرکز بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به شهرداری ها ابلاغ میشه انجام میشه. نحوه محاسبه عوارض در سالیان جدید این مقدار با تغییر نحوه محاسبه و قیمت منطقه بندی تغییر پیدا کرده و به شهرداری ها ابلاغ شده و در نحوه محاسبه و ابلاغ شهرداری دست و تصرفی ندارن. همچنان که امسال شهرداری هم یک سری پیشنهاداتی و یک سری انگیزه های
مختلف. آقای سیرفی نژاد باشه، اصلا راجع به مبلغش ببخشید میان کلمتون، اصلا راجع به مبلغش کاری نداریم که ابلاغ میشه. آقای شهردار هم اشاره کردن، خدماتی که پس شما باید ارائه بکنید به مردم چی میشه؟ الان اگر گفته این شهروندمون رو بخوایم دوباره بهش برگردیم، نظافت نداره اونجا.
گفتن که حالا من توضیح میدم خدمتتون، سیاست جدید مدیریت شهر این هست که به سمت رفت و رو به مکانیزه بره و ایشون هم در بین صحبتشون ارائه کردن که یک سری معابر جدید و احداث رو شهرداری داره به صورت رفت و رو به مکانیزه انجام میده. و در محل والم به دلیل همین که ما اینجا بحث احداث معابر جدید داریم به صورت شرط‌سنجی، ما سعی میکنیم که کمتر کارگر خدماتی استخدام بکنیم و به سمت
خب باشه مکانیزه که میفرمایید، بعد اتفاقا نتیجه کار بهتر باشه، که یعنی ما یه پله رفتیم مکانیزه کردیم یه چیزی و بعد نتیجه بهتر باشه. اینجور که ایشون میگن نتیجه بهتر نبوده است.
بحثی که الان در پیش هست به هر جهت جاروها داره تست میشه، اخیراً هم
دارین روی بندگان خدا تست میکنیم
داره میفته و یک سری جاروهای جدیدی رو داره شهرداری خریداری میکنه که بالا یعنی کم کاری بتونه اجرا کنه. بعد در یک سری از مناطق شهرداری ما شروع کردیم به سمت رفت رو به مکانیزه داریم، اینو که انشالله بتونیم در قدم های بعدی اتفاقات مستطور که اینو زمین
جناب آقای سیرفی، حالا مهم بس کنین محور واله یا خیابان واله رو یه کنترلی خودتون بکنین، بعد شابرن ببینن اگر اینطور که ایشون میگفت نظافتش نظافت استاندارد در حد شهر اصفهانیست، نه تدبیری بکنید که مشکل حل بشه.
من همین امروز صبح اونجا بودم ولی
شرکتم بحث. ممنونم از شما.
زنده باش.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. حالا بحث عوارض شد، یکی از دوستان رفته بود عوارض خودروشو بده، عوارض آلودگی هوا میگیرن آیه شهر تو. مگه هوا رو مردم آلوده میکنن؟ ماشینا رو مگه ما میسازیم؟ یه کارخونه میسازه بنزین رو مگه مردم تولید میکنن؟ بنزین بی کیفیت میدن، ماشین بی کیفیت میدن، بعد عوارض آلودگی هوا رو مردم باید بدن؟ چجوریه؟ چرا شهرداری عوارض آلودگی؟ اینم جزء ابلاغیه است؟
من ندیدم آیتم آلاینده.
چرا یه عوارض آلودگی هوا هم
عوارض خود ما چی میگه احتمالا
خودرو برای خودرو عوارض آلودگی هوا هم میگه. آقا خیلی متشکرم، فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید آقای دکتر اگر نکته پایانی هست.
عرض کنم که ما رو روال افتتاحیه‌ای که داریم انشاءالله در هفته آینده باز افتتاحیه خواهیم داشت و یه فضای فرهنگی تفریحی جدیدی رو تقدیم مردم عزیز خواهیم کرد. جزو محیط‌های تفریحی که مقداری با محیط‌هایی که مردم در شهر تجربه کردن متفاوته به نظر میاد، یک خانواده یک صبح تا بعد از ظهر بتونن اونجا از طبیعت اونجا گل و گیاه و محیط های بازی بچه باغ ارغوان انشاءالله لذت ببرن. امیدوارم که در طبع بلند مردم اصفهانی محیط جدید در واقع قابل قبول باشد و بپذیرن به عنوان یک هدیه از طرف شهرداری اصفهان.
این باغهایی که ساخته میشه خیلی کمک میکنه به نشاط مردم. باغ مشاهیر هم ظاهرا تا آخر سال
انشاءالله قرار فاز اولش که محبت سازیه تا آخر سال آماده بشه. باغ مشاهیر یه باغی است در مقیاس یه مقداری کوچیک‌تر از باغ قدید که حالا انشاءالله توی برنامه دقیق‌تر راجع به صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، فرصت تمام شد، با شما خداحافظی میکنم. فاضل نظری میفرماید که در چرخش تاریخ چه سرخورده چه سرخوش، دنیا نه به جمشید وفا کرد نه کوروش. آسوده ام از آتش نیرنگ حسودان، از تهمت سودابه بری باد سیاوش. بی تو افسرده و دم سردم و دلخون، ای عشق دمت گرم سرت سبز دلت خوش. عشق مگر به فریاد ما برسد. متشکرم، خداحافظ.
با عزم و ایمان در اوج آسمان.
ماهواره ایرانی ظفر دو، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر 7 دی ماه به فضا پرتاب می شود.
ما روز به روز دقت ماهواره هامون رو داریم افزایش میدیم، قابلیت پرتابگرامون رو داریم افزایش میدیم.
بار دیگر با همت والای دانشمندان صنعت فضایی ایران، افتخاری تازه بر دفتر اقتدار این سرزمین رقم خواهیم زد. 7 دی ماه 1404 رأس ساعت 16:48 مدار لئو میزبان سه‌ماهواره ایرانی خواهد بود.
پرتاب سگانه ماهواره‌های ظفر دو، پایا و ماهواره کوثر نمونه دوم هستش، کوثر 1.5. انشاءالله بنا هستش که در مدار قرار بگیرن. این سه ماهواره ماهواره‌های سنجشی هستن، هر سه ماهواره قابلیت تصویربرداری در طیف رنگی دارن. ماهواره ظفر دقت تصویربرداری 15 متر، ماهواره پایا 5 متر، سیاه‌سفید 10 متر رنگی که پتانسیل ارائه تصاویر با دقت 5 متر رو داره با توجه به پردازشی که رو تصویر انجام میده، و ماهواره کوثر هم با دقت تصویربرداری بهتر از 5 متر 4 متر.
تنها 5 روز تا پرتاب سه‌ماهواره ایرانی پایا، ظفر و کوثر بر فراز آسمان. با تو مام میهنم دیرینه پیمان میکنم، گر که ایرانم نباشد ترک این جان میکنم. همچو آرش بر پر البرز جان برکف به پای، کوهساران را پر از آواز ایران میکنم.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من.
Thank you. ایمان.
این عشقی که مولا به خدای تبارک و تعالی داشته است که در لوای کمیل می فرماید، عرض می کند که من فرزند جهنم را بتونم تحمل کنم ولی چطور فراق تو را تحمل کنم. اینا می شد کسی شعر بگردی، کسی نثر بگردی که خطابه بخواند و بگرد چه، اما واقعیت این طور است. ماها این طور هستیم، امثال ماها این بودن که فراق اصلش پیششون فراق از افعالا مطرح بوده است. فراق به قدری که به آتش، به آتش جهنم، آتش جهنم غیر این آتش هست، آتش جهنم قلبم می سوزنم، این قلب معنوی را می سوزند، علاوه بر این که جس را می سوزند در قلب انسان هم هست، وارد می شد قلب معنوی انسان را هم می سوزند. و ایشون میگن من فرزن او را تعمل کنم اما فراغت را چه کنم. این را هر کس پیش وجدان خودش حساب بکند که واقعا از فراغ تعالی تا حالا یک لحظه شده است که تأثیر پیدا کند که من فراغ دارم از تعالی. اینها ادعاهاست، خیلی آسون است، خیلی از دراویش ادعا کردن، خیلی از کسانی که اهل معرفتن ادعا کردن، اما واقعیت را انسان وقتی حساب بکند مسئله این نیست.